انسانی، خوشی و ناخوشی و یه دنیا احساسات متفاوته. اما دوستان، تا به حال فکر کردید که خاطر پردازی میتونه در تقویت حافظه نقش پررنگی داشته باشه؟ خب راجب همین صحبت میکنیم با خانم دکتر راحله علی مرادزاده، متخصص طب سالمندان، استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران. خانم دکتر علی مرادزاده، آیا واقعا خاطر پردازی کمک میکنه به تقویت حافظه، آلبوم خاطرات؟
بله حتما همینطوره. یکی از شیوه های اصلا تقویت حافظه خاطره گویی هست که ما خیلی وقتا توی مراکز روزانه، نگهداری روزانه و یا حتی یه سری از این کلاس های فرهنگی که برخی از شهرداری در واقع توی این فرهنگ سراهاش داره، ما کلاس های با عنوان خاطره گویی داریم که افراد همسن، جمله خب گروه سنی بالای 60 سال ما اونجا جمع میشن و شروع میکنن به خاطره گویی. خاطره گویی که از فوایدش اینه که ما خیلی از ما آدم ها یه چیزهای حل نشده در گذشتمون داریم.
بله.
که نسبت بهش یا عذاب وجدان داریم یا احساس حسرت، ناامیدی داریم راجع بهش، یه سری مشکلاتی که حل نشده است و خاطره گویی اتفاقا یکی از شیوه هایی که شما برمیگردیم به اون گذشته هایی که هنوز تو ذهنتون حل نشده راجع بهش صحبت میکنین، گاهن میبینید که گروه همسالان شما هم اون تجارب رو داشتن و این باعث میشه یه مقداری آرامش روانی پیدا بکنید. و غیر از این ماجرا، صحبت کردن راجع به سالهایی که شما در اوج بودید، سر کار بودید، منشأ خدمت بودید و بازگو کردن اونها باز به شما اعتماد به نفس میده، به شما یادآوری میکنه که چه سالهای تأثیرگذاری رو پشت سر گذاشتید
و امید به زندگی رو ارتقا میدید تو این جلسات گروه درمانی.
و همون لحظه شما احساس میکنید که پس من هم مثمر ثمر بودم. شاید بازگو کردن اینها و صحبت کردن با گروه همسالان و همین در واقع نام پرمحتوای این برنامه که با هم حرف بزنیم، شاید به نظر من بسیار بار کلماتش خیلی میتونه پرمعنا باشه اگر یک ذره ما یه ذره دقتمون راجب ماجرا بیشتر بکنیم. خود همین برنامه کلی بار کلامی داره که میشه ازش در واقع استفاده کرد و این با هم حرف زدن ها بازم فقط لازم نیست ما از خاطرات غمگین و دردناکمون بگیم، میتونیم از شادیامون بگیم، میتونیم از تجارب در واقع
مثبتمون،
بله، فرزند پروری و اینکه تفاوت حتی نسل ها اینجا عنوان میشه. یکی از مشکلاتی که ما الان بین گروه سنی سالمندان و جوانترا و بچه های این دوره داریم یه مقدار تفاوت نسل هاست که این تفاوت نسل ها اگر در همون کلاس های خاطره گویی و خاطره پردازی ها باهاش صحبت بشه، افراد متوجه میشن که این فقط مشکل من نیست که مثلا با جوونم ارتباط درستی ندارم، متوجه میشه که یک چیزی هست که داره اتفاق میفته در این دنیا و در دنیایی که تکنولوژی وجود داره و اینها قطعاً به شرایط حافظه، روحیه خوب و داشتن تمرکز کمک خواهد کرد.
بله خیلی متشکرم خانم دکتر. اما شما شنوندهای عزیز و مخاطبان همیشگی برنامه ما هم حرف بزنیم، میدونید که ما در این برنامه بخش متنوعی داریم از جمله بخش اندیشگاه با اجرای همکارم خانم نسترانه عالی. دعوت میکنم بشنوید. اندیشگاه
سلام به همه همراهان عزیز و همیشگی. امروز کنار شما با معرفی کتاب تصمیم گیری در کودکان. این کتاب نوشته رضا پورحسین به چالش پیش روی والدین برای آموزش صحیح، تصمیم گیری مناسب به کودکانشون میپردازه. همه ما روزانه توی مسائل مختلف زندگی تصمیم گیری میکنیم، اما گاهی این تصمیمات نسنجیده و غلط و نتایج ناخوشایندی رو داره. برای دهی از افراد تصمیم گرفتن امر غریزی به حساب میاد و به طور ذاتی توانایی بالایی توی تصمیم گیری دارند. در مقابل هم بعضی از افراد هستن که به هیچ وجه قدرت تصمیم گیری ندارن. از تصمیم های جزئی در امور کوچک گرفته تا تصمیم گیری های بسیار بزرگ و پر اهمیت، بعضی از اونها به حدی راحتند که ما حتی متوجه اونها نمیشیم، اما در مقابل مسائلی هم وجود دارند که مدت های طولانی وقت لازم دارن تا گرفته بشن، چرا که اثرات اونها تا همیشه باقی میمونه. بنابراین پایه مهارت تصمیم گیری در کودکی بنیان نهاده میشه. آموزش قدرت و توانایی تصمیم گیری و استقلال به کودکان وظیفه عمده هر پدر و مادریه، چرا که در دنیای ارتباطات و فناوری امروز سرنوشت فرد بستگی به شناخت راه‌های مختلف و تصمیم گیری درست در مورد اونها داره. در کتاب تصمیم گیری در کودکان سعی شده تعریفی درست از تصمیم گیری و استقلال ارائه بشه و راهکارهای جهت پرورش قدرت تصمیم گیری در کودکان عنوان شده. پس اگر یکی از دغدغه های شما نسبت به آینده فرزندانتون مسئله تصمیم گیریه، من به شما مطالعه این کتاب رو پیشنهاد میکنم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. خدا نگهدار.
میگن با مطالعه، شطرنج بازی کردن و حل جدول میشه تا حدودی جلوی بروز آلزایمر قد علم کرد و حافظه رو تقویت کرد. این روزا در این دوران کرونایی بهترین زمانه که با چنین روش‌های ساده‌ای قدمی برای تقویت حافظه خودمون و سالمندان عزیزمون برداریم. اگه شما هم موافق این بخش از گفتگوی من باشید، دعوت میکنم در ادامه شنونده بخش پایانی گفتگوی من و خانم دکتر راحله علی مرادزاده، متخصص طب سالمندان هم باشید. خانم دکتر، واقعا چه راهکارهای دیگه‌ای برای تقویت حافظه در سالمندان وجود داره، هم برای افراد سالمند و هم برای خود ماها؟ به هر حال چیکار کنیم که حافظه‌مون رو تقویت کنیم که در دوره سالمندی هم حافظه خوبی داشته باشیم؟
بله، ممنونم. خانم رحمیان عزیز، ما هر وقت که در واقع برنامه این چنینی داریم، حتما شنوندگان ما، بینندگان حالا برنامه های تلویزیونی، از ما میخوان که راهکارهای عملی بهشون بگیم.
بله.
و منم میخوام در واقع اینجا همین کار بکنم. اینکه شما فرمودین که خب همه چی کار بکنند و از جمله گروه سنی سالمندان، قطعا داشتن تغذیه سالم، خواب کافی، حرکات ورزشی، فعالیت های بدنی، اینها همه جز اون چیزهایی هستش که ما توصیه میکنیم حتما همه تا جایی که ممکنه سعی کنن برای زندگیشون برنامه داشته باشن و حرکت بکنن توی ماجرا. داشتن پیاده روی، دیدار با دوستانمون، آشنایان. حالا در دوران حتی کرونا هم ما گفتیم که در فضای باز و فضای آزاد این ملاقات ها صورت بگیره،
چون رعایت فاصله اجتماعی. بله.
چون خود اینها میتونه پروسه افسردگی رو در فرد سالمند رقم بزنه و خیلی خوب میدونید که افسردگی با فراموشی و بیماری آلزایمر یک ارتباط دو طرفه دارن. اما یه سری کارهای جانبی رو هم من توصیه میکنم که در خانه انجام بشه، مثل یادگیری فعالیت‌های هنری، گلدوزی، خیاطی، بافتنی. و اصلا هدف ما این نیست که یک در واقع بافت، یک شال و کلاهی بافته بشود.
بله،
اصلا.
بله.
فقط یادگیری طرح‌های جدید، حتی با 10 تا دونه کانواس سر انداختن. که خیلی از خانواده‌ها میگن خب مادرم دستش درد میکنه، چشمش نمیبینه. ما میگیم که اصلا لازم نیست شما شال و کلاه ببافید. یک میله خیلی کلوف با یک کانوای خیلی کلوف که دید تون رو اذیت نکنه و فقط طرح‌های جدید بافتنی رو یاد بگیرید.
بعد سریعم چون بافته میشه نتیجه کار رو می‌بینی.
دقیقاً. و تلاش برای یادگیری خیلی بیشتره، برام مهم‌تر هست. همونطور که شما فرمودین جدول در واقع حروف و جدول اعداد یا سودوکو خیلی باز جزء تمرینات خوبی هستن، ولی باز یک چیزی که همیشه خانواده‌ها میگن نداشتن سواد هست. شاید برای نسل بعدی سالمندان خب ماجرای سواد حل شده باشه، اما سالمندان امروز ما خب خیلی‌هاشون سواد ندارن. من به اونا توصیه‌ام این هستش که کارهای جدید مثلا گلکاری، مراقبت از گل، حتی مراقبت از حیوانات خانگی، حتی یادگیری آشپزی جدید، یک مهارت جدید. مثلا ممکنه که یک خانم یا یک آقا سالها دوست داشته یک موسیقی رو یاد بگیره، الان میتونه این کار رو انجام بده.
هم دکتر مشاعره، اسم و فامیل بازی کردن، نه فقط نوشتاری، گفتاریش. بله.
دقیقاً خیلی
بازی این چنینی.
بله حتما، حتی پانتومیم.
بله.
و حتی من توصیه می‌کنم که خیلی از سالمندان خب شاید تنها زندگی میکنن یا حداقل ساعت‌های زیادی تنهان، من بهشون توصیه میکنم که صدای تلویزیون رو کم کنید. حالا که شما سرگرمیتون فقط با تلویزیونه، صداش رو کم کنید و سعی کنید حدس بزنید که مثلا این دوتا بازیگر دارن به هم چی میگن، مکالمه های اونها، دیالوگ های اونها رو شما حدس بزنید.
هلی.
یا یه توصیه دیگه که بهشون میکنم، میگم وقتی تو اتاق نشستین و الان هیچ کاری ندارین، دور و برتون رو نگاه کنین، مثلا لیوان، بشقاب، میز، مبل، تلویزیون، اینا رو که میبینید تو ذهنتون بسپرید و باهاش قصه بسازید.
بله.
یعنی با همون کلماتی که اشیاء دور برتون کمک بگیرید و با اون کلمات یک قصه سازی انجام بدید. و یادگیری زبان رو حالا برای باز نسل بازی مقدار جوانتر توصیه میکنم، که این که من عرض کردم خدمتتون باز از کودک ما میتونیم خیلی به خودمون کمک کنیم. یکیش همین راه‌های عصبی جدیدیه که ایجاد میشه و با یادگیری زبان دوم، زبان سوم، یادگیری موسیقی در دوران کودکی و جوانی و میانسالی میشه در واقع شما رزرو شناختی و اون ذخیره شناختی خودتون رو بالا ببرید که بتونید در برابر فراموشی و بیماری مثل آلزایمر در دوران سالمندی ایمن باشید.
خانم دکتر، خیلی جالب به این موضوع پرداختید راجع به راهکارها. من فکر میکنم شاید هر کدوم از ما حالا در هر رشته‌ای که متخصص هستیم در واقع نباید غافل بشیم از سایر در واقع اون استعدادها و توانمندی‌هایی که خداوند در وجود ما به ودیعه گذاشته. اگه من پزشک هستم، متخصص هستم، نباید از هنر غافل بشم. در کنارش میتونم موسیقی رم داشته باشم، هنر خط و نقاشی، بافتنی و همه ی هنرها، تجسمی، حتی هنر کلامی، همین که با هم حرف بزنیم و بتونیم یه همدلی خوب داشته باشیم، همه اینها، مجموعی از اینها میتونه کمک کننده باشه به ما در انشالله داشتن یک سالمندی خوب.
همینطوره.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. من فقط اجازه بدیم میخوام با من جمله پایانی بگم خدمتتون. چون واقعیتش اینه که من به این باور رسیدم و هر جا که حضور دارم حتما آخرین جملاتم این هست که من برای همه آرزو میکنم که به خصوص شنوندگان خوب برنامه با هم حرف بزنیم، چون به نظر من افراد خوش سلیقه‌ای هستن که این برنامه رو میشنون.
لطف دارین شما. حتما همینطوره.
حتما من آرزو میکنم که حتما دوران سالمندی رو تجربه بفرمایند، چون سالمندی یعنی طول عمر و طول عمر یک نعمته. ولی آرزو میکنم همچنان ذهن پویا، گام استوار و عشقای ماندگار در کنارش رو داشته باشن.
خیلی متشکرم از جملات خیلی زیبایی که انتخاب کردید و هم من استفاده کردم و قطعا هم شنوندگان عزیزمون. سپاس از حضور ارزشمند شما خانم دکتر و سپاس از همراهی همدلانه شما، همراهان همیشه یه رادیو سلامت و برنامه با هم حرف بزنیم. کلام آخر، اگه امروز حتی یک کلمه بیشتر از دیروز بدونیم و یه مطلب تازه یاد بگیریم، قدم خوبی برای تقویت حافظمون برداشتیم. بله، به همین سادگی میتونیم بهتر زندگی کنیم. زندگیتون سرشار از آرامش، تنارام و دلارام باشید.
سکته مغزی آرزوی شایع و سومین علت مرگ بشر در کل دنیاست. معمولاً بدون مقدمه و ناگهانی در یک فرد بظاهر سالم اتفاق می افتد. اگر جریان خون در هر شریانی متوقف شود، اکسیژن و مواد غذایی به سلول‌هایی که از آن شریان تغذیه می کنند نمی رسد. در نتیجه به تدریج به سمت مرگ سلولی می روند و کارایی خود را از دست می دهند. اگر این اتفاق در عروق مغز بیفتد، سلول‌های مغز به طور موقت یا دائمی ناکارآمد می شوند. مغز ارگان حیاتی است که تمام فعالیت‌های بدن را کنترل می‌کند و قطع جریان خون را برای چند ثانیه بیشتر تحمل نمی‌کند. با توجه به آسیب سلول‌هایی که وظیفه خاصی را به عهده دارند، علامت‌های متفاوتی ایجاد می‌شود. مهم‌ترین این علامت‌ها غیرقرینگی یا افتادگی در یک طرف صورت، ضعف اندام‌ها به خصوص شانه‌ها، اختلال در تکلم و صحبت کردن. انسداد جریان خون به چند دلیل ایجاد می شود. 1. اسپاسم یا انقباض عروق مغز. 2. تشکیل و ایجاد لخته در عروق مغز. 3. تشکیل لخته در عروق دیگر نواحی بدن و رسیدن آن به عروق مغزی. 4. امکان دارد عروق مغزی پاره شود و خونریزی مغزی رخ بدهد که شیوع کمتری دارد، ولی خطرناکتر و کشنده تر خواهد بود. خیلی مهم است که بدانیم چه کسانی در معرض خطر سکته مغزی هستند. افراد مسن و سال خورده، کسانی که فشار خون بالا دارند، افرادی که دیابت دارند و قند خون خود را به خوبی کنترل نمی کنند، چاق هستند و ورزش نمی کنند، کسانی که سیگار میکشن و یا مصرف مشروبات الکلی دارن. اگر کسی دچار سکته مغزی شد، دیگر اهمیتی ندارد که چه علائمی پیدا کرده و یا به چه دلیل رگهای مغزش بسته شده است. باید سریعا با اورژانس تماس گرفت و در کمتر از 4.5 ساعت به بیمارستان انتقال داده شود تا بتوان جان بیمار را نجات داد.
هفدهم ربیع الاول، سال روز میلاد خجسته حضرت نبی اکرم صلوات الله علیه بر همه مسلمانان جهان مبارک باد.
برسد به گوش جهانیان که جهان به نام محمد است. به مقام شاهی اگر کسی برسد، غلام محمد است.
یا رسول الله، یا محمد نبی، یا نبی الله، یا محمد نبی. محمد محمد محمد
سر و سر خلقت عالمی شده جا میان دو ابرویش. سر سوزنی نکند خطا کفی تراز ترازویش. قد و قامتش چه قیامتی، نظرش چه حسن و ملاحتی، من و ذکر او چه عبادتی، چه عنایتی، چه سعادتی، شده ذکر هر شب انبیا، همه ملائک و انس و جن، به محمدن، به محمدن، به محمدن، به محمدن. خدا قسم اگر عاشقش نشود کسی، به خطا رود. به گدایی در خانه‌اش نرود گدا، به کجا رود؟ دل حیدر و دل فاطمه گره خورده بر سر گیسویش، حسنین و عرش دوشانه‌اش، حسنین و منبر زانویش. نرسد خیال کسی به پله اول درجات او، به خدا در آل محمد است همه حکمت صلوات او. به خدا در آل محمد است همه حکمت صلوات او.
چشمه جوشان یا محمد، یا محمد یا محمد، موج خروشان یا
در رادیو وحدت بهار همدلی در ربیع الاول
یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات الله عليك.
رادیو وحدت، صدای همدلی امت رسول الله.
صفوت رحمت للعالمین، compassion for the seen and the unseen.
موج FM ردیف 95.5 رادیو وحدت از اول ربیع الاول.
وقت شما به خیر باشه عزیزان همراه. از رادیو سلامت در خدمت شما بزرگواران هستیم. میدونید که یک شنبه هفته آینده دوم آبان ماه برابر 17 ربیع الاول سال روز میلاد خجسته حضرت نبی اکرم رو در پیش داریم که باز هم پیشا پیش به همه شما همراهان گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنیم. انشاءالله که در این ماه عزیز اوقات خوب و خوشی رو داشته باشید. یک تبریک ویژه هم میگیم به همه زوجهای عزیزی که این روزهای خجسته رو برای آغاز زندگی مشترکشون در نظر گرفتن. میلاد حضرت رسول بر همه شما مبارک باد.
حقیقتیست در نظر قدر با کمال محمد.
دور نتابد مگر جمال محمد، عشق محمد پس از دعای محمد. یولیسا آمده مجموع در ظلال محمد، شمس و قمر در زمین خش نتابد، نور نتابد مگر جمال محمد.
نور نتابد مگر جمال محمد، عشق محمد پس از دعای محمد.
چشم مرا محمد بس از سؤال محمد.
صدای ما را از تهران، شبکه رادیویی سلامت میشنوید. با برنامه بخش عصرگاهی در خدمت شما همراهان عزیز هستیم، با این امید که شما هم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. دوستان، در حالی که ساعت 15 است، دعوت میکنم برنامه پاسخگو رو بشنویم با موضوع پوکی استخوان و راه‌های پیشگیری.
پاسخگو